بل بعد ذاته و ما تسقط من ورقه الا يعلمها من هناك يجري القلم في اللوح جريا متناهيا الى القيامه اذا كان مرتع بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات یا من ذلك القراب یا قراب كنت في طيب یا في طيب فتستريح ثم لم تدهش یا ثم تدهش. ترجمه: علم اول حق تعالی که علم ذاتی یعنی علم او به ذاتش است منقسم نمی شود. گفت دو تا علم قائل شدی، یک علم به ذات، یه علم به ذات از جهت معلوماتشه که فرمود علم به علت موجب علم به معلول میشه. فرمود اون علم ذاتی منقسم نمی شود و علم ثانیه او که علم فعلی یعنی علم او به باقی معلوماتش است و آن هم صادر از علم به ذاتش است که به لحاظ تکثر اشیا تکثر میابد. علم تکثر پیدا میکنه چون اشیا چیان متکثرن، یعنی صور علمی اونها متکثره. چون تکثر یابد، چی تکثر یابد؟ علم ثانی که علم مخلوقاته، کثرت در ذات حق پدید نمی آید، کثرت در ذات حق پدید نمی آید، بلکه کثرت در مرتبه بعد از ذات اوست. و ما تسقط من ورقت لا یعلمها، سقوط نمی کند، نمی افتد برگی مگر اینکه آن را می داند و برگی فرو نمی آید مگر بدان داناست. از آنجا قلم در لوح جاریست. از اون مرتبه یعنی چی؟ از اون مرتبه علم ثانی، جریانی که به قیامت منتهیست، یعنی تا قیامت چیه؟ ادامه داره. هرگاه مرتع بصرت، مرتع یعنی چراگاه، چون چشم ما هم چراگاه داره، کجا میچره. هرگاه مرتع بصرت آن جناب، یعنی نگاهت به اون حضرت باشه، و مذاقت از آن فرات یعنی آب گوارا، یا قراب از قربه یعنی اون آبریز باشد، در خوشی باشی، پس آسوده خواهی بود، سپس هنوز به دهشت نرسیده ای. حالا اول مطلب علمی رو گفت، مطلب علمی رو فرمود، بعد در سلوک عملی گفت وقتی نظرت به این مرتبه باشه در استراحتی. چرا؟ که حالا بحثش رو باید مطرح کنی. قبلش یادم در جلسه قبل پیرامون این بحث کردیم که یه نکته‌ای که هست اینه که علم خداوند به اشیا رو خیلی از متکلمین در نیافتن، یعنی فکر کردن مثل علم ما به اشیاء خارجیه که خب ما اون صور اشیاء خارجی رو تجرید میکنیم از اونها. یادتون هست دیگه اینا رو گفتیم، بعد اون صور در نفس ما نقش میبنده، ما به اون صور عالم میشیم. اینا فکر کردن که علم خداوند هم همین گونه است. حالا علومی که پدید موجوداتی که پدید نیامده، پس خداوند به اونا علم نداره، یک مطلبشه. وقتی هم که حالا این صور در ذات حق مرتسم میشوند، ذات قابل قسمت میشه، ذات متکثر میشه، چون گفتیم علمش اینه ذاتشه. حالا میخواد بگه که اصلا این گونه نیست، علم خداوند اینجوری نیست. چگونه است؟ حالا بخونیم ببینیم آقا جان در شهر چه میفرماد، چون بخوایم توضیح بدیم. آقا جان توضیح دادن دیگه. علم اول و ثانی حق سبحانه او، بیان. این فصل درباره علم اول و ثانی حق سبحانه او و اشاره به لوح و قلم و نتیجه انقطاع عارف سالکی که هنوز به مقام دهشت نرسیده است به جناب حق تعالی است. یعنی یکی علم اول و ثانی، دوم انقطاع عارف، ببخشید لوح و قلم، سومی انقطاع عارفی که هنوز به مقام دهشت نرسیده. و این فصل نیز از قرر فسقرر، یعنی چی؟ نورانی، پر نور، روشن. این فصل نیز از قرر فسوس این رساله است و در آن معیار امر را میزان قسط قرآنی شناخت، که بر پایه قرآن داره حرف میزنه، و ذوق عرفانی و حکم برهانی را چون شیر و شکر در هم آمیخت. با هم فلسفه و عرفان و قرآن رو با هم یکاسه کرد. قوله علم حسانی عن ذاتهی ازا تکسر، علم دومین او از ذاتش هنگامی که تکسر میابد، هنگامی تکسر میابد، کسرت در ذات راه پیدا نمی کند. فرمود کسرت در معلومات، کسرت در معلومات به حسب ماهیات آنهاست. چون یه ماهیت داشتیم، یه وجود، وجود که یک حقیقت یک پارچه است. کسرتی که در اونها هست به خاطر چیه؟ ماهیاتشونه. و از تکثر در معلومات، تکثر در ذات به هم نمی رسد، به علت این که معلومات صفات تفصیلی واجب تعالی اند. ها، این نکته اینجا الان چی میخواد؟ تبیین میخواد. معلومات صفات تفصیلی حق تعالی هستند. آقا ما علممون از کجا گرفتیم؟ بعضی به ظاهر علممون از کجا میگیریم؟ از عالم خارج میگیریم، قوانین رو کشف میکنیم. یه شیء رو رها کنیم میاد به طرف زمین، آتیش روشن کنیم به طرف بالا میره، سنگ رو به شیشه بزنی میشکنه. اینا قوانینن دیگه. ها، این قوانین رو از کجا کشف میکنیم؟ از عالم خارج. ولی این حقیقت این قوانین، اینها رو کی مقرر کرده؟ از جانب خداوند. خداوند اشیا رو که در خارج ایجاد کرده از روی الگویی بوده، چون ما وقتی یک کاری میخواییم کنیم الگو داریم، حتی یه موجودی که ندیدیم درست میکنیم از خودمون. یا آدم پنج سر، چهار تا دست داره، دو تا، شش تا پا داره، مثلا میگم. ما آدم رو تو خارج دیدیم، سرها رو اضافه کردیم، دستا رو اضافه کردیم، پا رو اضافه کردیم. حالا خداوند اینها رو از کجا آفریده؟ از رو الگوییه؟ منبع علم ما خارجه، عالم خارج از ذهنه. نقاشی که میکشی همیشه کوه و دشت و دریا و هرچی که تو خارج دیدی تصویر، حالا از خودت چیزهای این ور اون ور میکنی. اما خداوند منبع علمش کجاست؟ کجاست؟ ذات خودشه. از ذات خودش بروز کرده در خارج، چی شدن؟ موجودات ایجاد شدن. یعنی معلومات خداوند از خارج به داخل نیست، از داخل به خارجه. حالا تازه اونجا هم خارج معنی چی؟ خارج از ذات نداریم که اصلا. حالا این تعبیری میکنیم که در تعبیر اینجوری میگیم معلومات حق از ذات خودشن، از تناکوهات اسما و صفاتشن. اسما و صفاتش در هم میآمیزند، جزئی میشوند، صورت میگیرند، جزئی میشن، در خارج تعیّن پیدا میکنند. که چون اسماء الهی عالم چیه؟ ظهور اسماء حق. دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. همه عالم ظهورات اسماء الله هن. اونتا اسماء چی میشن؟ تناکه میکنن، با هم جمع میشن، صورت میگیرن، یه مظهری به وجود میاد. پس تمام معلومات از چی هن؟ از ذات هن. فرمود از تکثر در معلومات تکثر در ذات به هم نمیرسد، به علت این که معلومات صفات تفصیلی واجب تعالی هند. از خود اینا هم تفاصیل اسما و صفات هند، نه اینکه از خارج بیان در ذات بعد بگیم ذات متکثر میشه. یعنی موجودات خارجیه علم تفصیلی واجبن. موجودات خارجی علم تفصیلی یافته خدا. الان این عالم پهنه علم خداونده، پهنه علم الهیه که من و شما و اینا ظهورات چیم؟ علم خداوندیم. که آنها را صور علمیه خارجیه گویند. صور علمیه خارجیه که ما صور علمیه‌ای هستیم که در خارج بروز کردیم. ما قبلا در علم الهی بودیم، در مرتبه علمی بودیم، الان اون علم در خارج بروز کرده. نه من و شما، تمام انسان‌ها، تمام حشرات، تمام پرندگان، چرندگان، سلول‌ها، اتم‌ها، تمام اینها اون چیه؟ علم الهیه که در خارج بروز و ظهور کرده. سبحان الله، سبحان الله. و بدان که موجودات را کمالات اولیست که وجود شهود علمی آنهاست. که همه ما یه وجود علمی داریم در علم حق تعالی. و کمالات ثانیه است که وجود خارجی آنهاست. در خارج بروز میکنیم شدیم. حال در تحریر و تقریر فس گوییم. حالا تازه میخواد آقا جان تقریر کنه فس رو. در فصوص گذشته دانستی که ذات حق احد است و احد بسیط وحدانی است. احد رو قبلا گفتیم. احد اصلش چیه؟ اوحد. ما واحد داریم. وقتی میخوای شما صيغه مبالغه به کار ببری، عالم میشه چی؟ صيغه مبالغهش اعلم، قادر، اقدر. واحد اوحد، که اوحد میشه احد. احد یعنی خیلی یکی. آقا یعنی چی خیلی یکی؟ یکی یکیه دیگه. خیلی یکی یعنی چی؟ ها؟ ها. احد بسیط وحدانی است. بسیط یعنی کثرت توش نیست. وقتی ترکیب توش باشه، کثرت توش باشه، جهاد توش باشه، دیگه یکی واقعا یکی نیست. الان من یه نفرم، ولی چقدر اعضا دارم. پس یک هستم، واحد هستم، اما احد نیستم. اما حق تعالی بسیط وحدانی است که یکیه که دو نداره، یکیه که هیچ ترکیبی درش نیست و به هیچ وجه متکثر و قابل قسمت نیست. نمیشه بگیم این قسمتش با این قسمتش اصلا. و علم به ذات، این یه مقدمه. دوم، و علم به ذات عین ذات هست. علم به ذات عین ذاته. پس این علم که علم اول تعالی به ذاتش هست نیز منقسم نمیشه و چون عین ذاته قابل تقسیم نیست و به هیچ وجه تکثر در اون راه نمییابد، کثرت درش راه پیدا نمیکنه. اما علم ثانی که علم به باقی معلومات هست، اما حالا علم خداوند به معلوماتش، چه معلوم اول، چه معلوم اول ذات حق بود، معلوم اولی که ذاتش بود، اگرچه به ظاهر کثرت نماید، یعنی علم به معلومات، ولی ماسوا به حسب رتبه بعد از ذات اعتبار می شوند. نه اینکه بعد از ذات باشند، ما اعتبار می کنیم اونها رو، در رتبه بعد از ذات اعتبار می کنیم و در حقیقت همه یک فروغ تجلی ذات هند. همه اون چه در عالم هست یک فروغ از تجلی یکیه. پس یک فروغ، یعنی یک فروغ میاد بعد این اون فروغ، اون تابش تجلی حالات متکثر میشه. و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، و امر ما نیست مگر واحده. مثل چی؟ چشم به هم زده یعنی چی؟ ها؟ امر ما نیست مگر واحده کلم هم بالبصر، مثل چشم به هم زدن. یعنی چی آقا واحد است مثل چشم به هم زدن؟ چشم به هم زدن چیه که؟ ببینید شما وقتی چشم به هم میزنید پلک بسته میشه، درسته؟ پس دیگه چیزی نمیبینید، بعد دوباره باز میشه میبینید، در حالی که شما هیچ وقت پلک زدنتون رو نمیبینید، یعنی صحنه مقابلتون تاریک نمیشه، پلک میخوره، پلک زده میشود، اما صحنه قطع نمیشه. یه مثال دیگهش این چراغای، چی میگن؟ چراغ این لامپ ها، میدونید یک ثالثه خاموشه خاطر فاز و نول که در حرکت جریانن، هی خاموش روشن میشه سریع، متو اونقدر سریعه که ما نمیبینیم، ما روشن میبینیم. به همین دلیل از راه دور وقتی چراغی رو ببینید سوسو میزنه، دیدید چراغای شهر مخصوصا ضعیف باشن، هی میبینی خاموش روشن میشن، اونجا درک میکنی. حالا کلم هم بالبصر، پلک میزنه شما نمیبینی اون تاریک شدن رو، درسته؟ یه لحظه تاریک نمیشه در مقابلت، که واحده از یکیه. امریه که تکثر درش راه نداره که دو تا بشه، بخواد دو تا بشه. و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، یکی، یکیه. کلم هم بالبصر، کلم هم بالبصر یعنی پلک زدن، جدا نیست، منقطع نیست که بخواد دو تا بشه، متکثر بشه. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ساقی عکسش افتاده تو جام، میگه تمام این چیزهایی که شما میبینید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. موسی و عیسی و این همه آدم و حوا و شیطان و اینا که ریختن تو عالم، یک فروغ رخ ساقی است، یه دونه است که نقش مخالف پیدا شده و جهت کثرت مقهور در وحدت تجلی ذات است. مقهور اون تجلی ذاته که تجلی ذات یکیه. و بعد از آن، و بعد از آن مرتبه است چی؟ کثرت. و آنچه در مقام ذات باریست همان یک وحدت تجلی است. یک تجلی کرده، نه این که هزاران تجلی کنه. یک امر کن فیکون، یک امر کنه، یک امر واحد است، موجودات متکثر به وجود میاد. مثل یک نور خورشید میتابه، از پنجره‌های مختلف رنگ‌های مختلف بیرون میزنه. و یک ظهور فارد و واحد، فرد فارده که والله من ورائهم محیط، خداوند از ورای همه اینها محیطه. من ورا یعنی کجا؟ ورا یعنی چی؟ پشت سر؟ نه، ورا یعنی پشت سر نیست. تو قرآن در سوره کهف گفت من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه قصبا، در ورای اینا یه پادشاهیه که هر کشتی رو قصب میکنه، روبروشون. یعنی ورا به معنی پشت سره؟ نه، واسه که ورا، ورا کجاست؟ میگه جلو داره، میگه دیگه ورا، ورا کجاست؟ ورا، ماورا، اونجایی که انسان ادراکش نمیرسه. الان ما پشت سرمونو نمیبینیم، میشه ماورا، چون درک نمی کنیم. حالا 5 کیلومتر جلوتر رو میبینیم؟ نه، پس اونجا میشه ماورا، ماورا ادراک ماست. من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه داره از وراء همه اینها. یک حقیقته که محیط به همه موجودات، به اون جایی که ما ادراکمون نمیرسه. نه اینکه تک تک سلولای ما در تحت احاطه الهی است، تک تک ذرات این عالم. والله من ورائهم محیط، یکی از اسماء الله چیه؟ یا محیط، احاطه قیومی داره، اونم تازه احاطهش احاطه قیومیه که باید بعدم بحث کنیم پیرامونش که احاطه قیومی چه فرق داره. نه اینکه اشیا به حیثیت و جهت کثرت در مقام ذات قرار گرفته باشن، بلکه اونجا یک به یک وجود واحد موجودن، اونجا یک حقیقت وحدانی دارن. تا انقسام ذات لازم آید و این کثرات از این سوی ماست نه از آن سوی او. کثرات مال این طرفه. اصلا عارف وقتی چشمش باز میشه همه عالم رو یکی میبینه، همه عالم رو یکی میبینه. تا اینجاش، تا خود همینجاش. آقا چجوری یه مثالی میشه بزنیم ما ایزاره بیشتر متوجه بشیم؟ شما با خودت حرف میزنی، با خودمون حرف میزنیم دیگه، میری خونه پسر خالت بهش بگید شام بیاید خونه ما. اون میگه نه همیشه نمیتونیم بیاییم و خاله کار داره و یه مرتبه خالت میاد تو خیالت. میگه نه باشه ما میاییم. پسر خالت میگه نه همیشه نمیشه. خالت میگه چرا شوهر خالت میاد و با بحث و جنگ و جدل بیایید خونه شام خونه ما و باشه میاییم خونه تون. آقا تمام این خاله و پسر خاله و شوهر خاله و اینا غیر تو هن. این همه کسرت، این همه آدم تو وجود تو حرف میزنن غیر تو هن یا تو هن؟ میگه همه منم، این کسی غیر من نیست. والله من ورائهم محیط، همه شونو خود تویی. تو این عالم همه ظهور حقه، یکیه. خب و وحدت تجلی ذاتی در اعیان و هویات سراسر موجودات که همان وجودات علمی حقند قاهر است. و وحدت تجلی ذاتی در اعیان و هویات سراسر موجودات که همان وجودات علمی حقند قاهر است. تمام اینها قاهر چیر است. و به عبارت دیگر در قوس نزول وحدت در کسرت است. یک وحدت در قوس نزول میاد در کسرت چی میشه؟ ظهور میکنه. یک وجود به صور ماهیات مختلفه ظاهر میشه. هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. بر رخت و لباس دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. و در قوس صعود کسرت در وحدت است. کسرت چی میشه؟ مزمحل میشه در وحدت. یعنی هرچی به طرف باطن عالم میریم، به طرف وحدت میریم. این رو جامی در لوائحش اگه اشتباه نکنم اونجا پرورونده مطلب رو خیلی قشنگ میگه. میگه ما هرچی به طرف باطن عالم میریم علم مخفی می شود و وجود ظاهر می شود. خوب دقت کنید ها، هرچی به طرف باطن عالم می رویم علم مختفی می شود و وجود ظاهر می شود. و هرچی به طرف ظاهر عالم می آییم وجود مختفی شده و علم ظاهر می شود. الان اینجا صحنه علم الهی گفتیم دیگه. تک تک موجودات، ذرات این عالم، ظهورات علم الهی، بالاترین تفصیل دیگه، بالاترین تفصیل علمه. اما وجود اینجا مختفیه، مخفی شده. به طرف باطن عالم که میرید علم چی میشه؟ مختفی میشه. به جاش چی ظهور میکنه؟ وجود ظهور میکنه. که اینم خودش روش روش باید بحث بشه. آه خیلی مطلب عمیقه. و در قوس صعود کسرت در وحدت است. و یک نور متجلی، یک نور متجلی در آسمان ها و زمین است. یا یک نور متجلی در آسمان ها و زمین است. که هو فی السماء اله و فی الارض اله، الله نور السماوات و الارض. به قول حکیم متعله ملا علی نوری، به نقل هدایت در ریاض العارفین، وحدت چو بود قاهر و کسرت مقهور. کسرت مقهوره، یعنی قهر یعنی چیرگی ها به این معناست. وحدت چیره است بر کسرت. چون اینجوریه در هرچه نظر کنی بود حق منظور. به هرچی نگاه میکنی حق رو میبینی. در مظهر کسرت است وحدت قاهر، در مجمع وحدت است کسرت مقهور. در کسرت نگاه میکنی وحدت و قاهر میبینی، در مجمع وحدت نگاه میکنی کسرت و مقهور میبینی. خلاصه اینجا محل ظهور کسرته، باطن عالم محل ظهور وحدت. و نیز به قول دیگرش در تعلیقاتش بر شرح اصول کافی صدر المتعلهین نسخه خطی در تصرف راقم، من گویم و هر که هست در فن ماهر، مقهور بود کسرت و وحدت قاهر. در مجمع وحدت است کسرت مزمر، در مظهر کسرت است وحدت ظاهر. خب و این کسرت نه کسرتی در ذات پدید نمی آورد، بلکه وحدت او را تأکید می کند. وقتی یک حقیقته که ظهور میکنه، یک وجوده، هر چی تعین بپذیره از یکی خارج نمیشه، چون وجود یکیست. اینو رسیدیم که وجود یک حقیقته، لذا هر چی انواع موجودات که ظهور کنن میبینیم اون وجود داره بیشتر دیده میشه، وجود بیشتر دیده میشه. اون کسی که نگاهش به ماهیات اشیا رو متکثر میبینه، موجودات رو متکثر میبینه، اما اون کسی که نظرش به وجوده یک وحدت میبینه، که هرچی کسرات زیاد بشن تازه وحدتش تأکید میشه. بنابراین ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. و ما یعزب، یعنی پوشیده نیست از پروردگار تو، من مثقال ذره. مثقال یعنی چی؟ وزن. ذره یعنی مورچه، ابو ذر یعنی پدر مورچه، ذره یعنی مورچه. پوشیده نیست از پروردگار تو از وزن مورچه‌ای. آقا یه کسی طلا فروشی داره، یه مورچه رو بگیره وزن کنه، ببینیم وزن مورچه چند صوته، چون صوت هزار تاش میشه یه گرم، ببینیم یه مورچه چند صوت میشه. فی الارض ولا فی السماء. پوشیده نیست از پروردگار تو از مثقال ذره. از مثقال میدونی یعنی چی؟ این از چیه؟ تبعیزیه، یعنی یه ذره از اون مثقال مورچه، یه ذره تازه از اون مثقال مورچه از پروردگار تو پوشیده نیست. در زمین و نه در آسمان. آقا یه بار اینو عرض کردیم، چرا نگفت فل ارض و فل سما، یا فل ارض و سما؟ فرمود فل ارض و لا فل سما، به اندازه قسمتی از وزن مورچه از پروردگار تو پوشیده نیست، نه در زمین و نه در آسمان. چون گفتیم وزن در زمین با وزن در آسمان تفاوت دارد. یعنی شما اینجا الان مثلا 80 کیلو هستی، بری رو ستاره زهره وزنت خیلی بیشتر این حرفا میشه، چون جاذبه خیلی شدید تره. بسته به جاذبه داره دیگه، رو کره ما وزن خیلی سبکتره، لذا قرآن جدا میکنه وزن مورچه ای رو در روی زمین باشه یا در آسمان باشه. نگفت فل ارض و سما، گفت ولا فل ارض، فل ارض و لا فل سما، و نه در آسمان. و ما تسقط من ورقت لا یعلمها، و سقوط نمی کند از برگی الا یعلمها، مگر اینکه میداند آن را. چی رو میدونه؟ برگ رو میدونه؟ آقا برگ رو بگو، چرا میگی سقوطشو؟ ها؟ یعنی چی؟ بلند بگی؟ و ما تسقط من ورقت لا یعلمها. آقا یه درخت شد هزار تا برگ داشته باشه، ها؟ نمیگه برگش رو میدونه، میگه افتادن برگش هم میدونه. بعد نه این درخت، هر درختی که در عالم هست، هر برگی که ازش میفته میدونه. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یعتبها الله ان الله لطیف خبیر. ای پسرکم، حضرت لقمان به فرزندش میگوید، انها ضمیر شأن، به درستی که قصه چنین است، اگر باشد مثقال حبه، یعنی وزن حبه، من خردل، حبه خردل، دانه خردل که حالا چقدر وزنش، فتکن، پس باشد فی صخرتن، وزن حبه خردل و گفا، نه خود خردل و حبشو، به وزن حبه خردلی باشد در صخره‌ای، یا در آسمان ها یا در زمین. خدا می داند؟ نه، میگه یعت به الله، خدا آن را می آورد. برای چی داره میگه؟ اون جایی که فرمود مثقال ذرتن خیرن و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره، مثقال ذره‌ای شر در آسمان ها در صخره‌ای باشد، خداوند او رو می آورد. که ان الله لطیف خبیر، از همه چی خبر داره. آقا وقتی از همه چی خبر داره خداوند، و به رسیدگی میکنه بهش، یعتبه الله، مثقال حبه ای از خردل میاره، میاره برای چی؟ یعتبه الله، برای رسیدگی. پس آقا مثقال حبه ای از خردلی از پول کسی، مواظب باشیم تو زندگیمون نیاد، حقی به گردنمون نمونه. چون یعتبه الله نیست که تموشو بره. یه بار به یه شخصی گفتم وقتی کسی بهت خوبی میکنه، فکر نکنی بردی تو در آوردی، یه مرتبه 10 میلیون بهت داد، فکر نکنی تو زدی بردی، این به گردنت میمونه. آیه قرآن فرماد فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او مثلها. وقتی کسی تحیت به شما میگه، سلام احوال پرسی، شما هم بهتر از او یا مثل او رو انجام بدید. وقتی تو سلام و احوال پرسی میگه به گردنت میمونه، باید انجام بدی. پس اگر کسی به نیکی کرد که ما بردیم، نه، باید تو هم جبران کنی، باید جبران کنی. آقا یک اخلاقی که حضرت آقا داشتن که ای کاش ما متخلق بشیم، اجازه نمیداد کسی براش کاری انجام بده، حتی به اندازه یک لیوان بدن دستش اجازه نمیداد، چون به اندازه همون حق میاد گردنش، باید جبران کنه. او میفهمه، من چی میفهمم این حرفا یعنی چی؟ باید جبران بشه. یعتبه الله، تموم نمیشه بره که، چه شرش باشه چه خیرش. تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. حرف میزنه میره، مینویسن حساب کتاب میکنن. لذا یه مقدار شبا سر سجاده میشینیم روزمون رو حساب کنیم. حساب کنیم چجوری؟ دوزانو پیش استادت میشینی توضیح میدی آقا من امروز رفتم پمپ بنزین، بنزین زدم، از اون ور رفتم مغازه فلانی، به چه نیتی رفتم با توضیح بدی. بعد اونجا که نشستم در چه زمینه ای صحبت شد؟ پشت سر آقای فلانی حرف زدیم، غیبت کردیم. بعد آمدم خونه، همسرم به من اینجوری گفت، من اینجوری گفتم. ریز جزئیات اون روز رو با توضیح بدی. یا آقای میگو آقا من چشممو از نامحرم نمیتونم حفظ کنم. گفتم شب بشین کارای روزتو برای من توضیح بده، بگو. نگاه کردی به نامحرم؟ بگو آقا نگاه کردم. دو روز دیگهش گفت آقا تموم شد، تموم شد اصلا. دروغ نمیتونم بگم، توضیح شب بشین آقا دروغ گفتم، اینجوری نبود من اینجوری گفتم. اصلا میبینی تموم میشه این محاسبه نفس، حسابت صاف صاف، چون یعتبه الله، خدا میاره اونا رو. یا الله. از علم ثانی حقایق و معارف وجودیه نوریه از قلم در لوح تا قیامت جاری است. از این علم حق تعالی حالا چیه؟ جاری میشه حقایق. از قلم در لوح چی میشه؟ جاری میشه. یکی یکی به انسانها به دنیا میان، سرنوشتشون، تمام اتفاقاتشون چیه؟ جریان قلم و لوح. لوح و قلم هم متفاوته. ما قلم اعلا داریم، وقتی قلم اعلا داریم قلم اسفلم داریم، همونجور لوح بالا لوح پایین، پایین ترین لوح این مرتبه است، همین دنیاست که داره جاری میشه اتفاقات، جنگ میشه، صلح میشه، این میمیره، اون به دنیا میاد، تمام اتفاقاتی که در روز برای ما پیش میاد. تا الان چقدر اتفاقات برات پیش آمده و بعدم پیش میاد دیگه، اینا از اون قلم الهی داره اینجا پیاده میشه. اینو باید ببینی بفهمی که اون مطلب عارفانه‌ای که میخواد بگه رو متوجه بشی. خب از قلم در لو تا قیامت جاری است و لوح و قلم دو مرتبه از مراتب عرصه نوری وجودند. لوح و قلم چیان؟ دو مرتبه از مراتب عالم وجودند که از قلم به لوح جاری میشه. دوباره از همون مرتبه لوح او میشه قلم برای مرتبه پایینترش، پایینترش میشه لوح برای اون، همینطور تا برسه به این مرتبه کتاب مبین که این عالمه و در فصوص آتیه بیان می شود. خب پس تا همینجا نگه داریم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.